ممنون آقای دکتر کدیور. بنده مجددا سلام عرض میکنم. امروز 20 سپتامبر 2020 و هفتمین جلسه با موضوع خدا و شر، مسئله شر در ایران معاصر و فلسفه اسلامی است. در این بحث سوالاتی که مخاطبین ارسال کردند رو مطرح میکنیم. سوال اول که در بخش چت گوتومیتیک مطرح شده این هستش که دکتر سروش در جایی فرمودند که خدا را عاجز از رفع شرور می دانند و برای پرداختن به مسئله شر باید از نوع ارتباط خود را با خدا تعریف کرد. نظر شما در این رابطه چیست؟
من دقیقا به خاطر ندارم که ایشون چنین حرفی رو فرموده باشند یا جزئیاتش هست، اما نکاتی که از ایشون سراغ داشتم با گیومه با امانتداری کامل ذکر کردم. اگر این عبارتی رو که شما نقل کردید ایشون بر زبان رانده باشند، خب ما از ایشون اقامه دلیل میکنیم که در ضمن کدام یک از سنت های معاصر فلسفی دین در مسئله شر قرار میگیرن. همونطور که اشاره کردم دوستان پیشگام ما اساتید روشنفکری دینی به نظر میشه در حال استحاله هستن، در حال تحول هستن. تحول امر بدی نیست، اما این تحول میباید قاعدتاً در جامعه فکری علائمش مشخص بشه. متفکری که قبلا فرض بکنید به گونه دیگری فکر میکرده و الان گونه جدیدی رو در پیش گرفته، انتظار میره که دیدگاه خودش رو مشخص بکنه. اگر خدا عاجز از رفع شرور باشه، فی‌الواقع نفی قدرت الهی است. قاعدتا این نفی علم خداوند رو هم در پیش داره، مثل بسیاری از این رویکردهای الهیات مدرنی که ذکر کردم، غیر از الهیات شکاکانه و غیر از الهیات مبتنی بر معرفت شناسی اصلاح شده، بقیه این الهیات مدرن به همچون نتیجه رسیدن. اشکالی ندارد، ما بهشون خوش آمد میگیم. مشخص بفرمان که در کدام یک از این الهیات ها ایشون رو دستبندی میکنن، یا احیانا اگر ایشون طرح جدیدی در ذهن مبارکشون هست ما معرفی میفرمان و ما استفاده خواهیم کرد. اما عبارتی که نقل کردید بر فرض صحت صدورش از ایشون، همطور که عرض کردم، من دلیل منطقی و فلسفی بر اثباتش ندارم، بلکه بر نقدش برهان قوی فلسفی به نظرم میرسه که عرایزم در این جلسات اثبات کننده ایم.
ممنون از پاسخ. سوال بعدی که مطرح هست این هست، جناب آقای دباغ در مصاحبه‌ای مطرح کردند که شما در باب مسئله شر به شر قلیل و غیر کثیر اشاره کرده بودید، در حالی که قصه کثیر و قلیل اینجا مبهمند. یعنی معلوم نیست که چه کسی و از چه منظری یا چه کسانی قرار است حدود و سغور کثیر و قلیل را به ما نشان دهند. در جنگ جهانی اول و دوم حدود 50 میلیون کشته شدند. این در قیاس با چه امری شر قلیل محسوب می شود؟
بله، متشکر. اگر جاییشون فرمودن که من ندیدم، بذار من مطالعاتم کم. اما این من تنها نیستم در این زمینه. قاطبه فلاسفه سنتی و همه فلاسفه این دو نهله مدرن فلسفی، الهیات مبتنی بر معرفت شناسی اصلاح شده و شکاکانه، همین نظر رو دارن. کسی رو به اصطلاح کثرت و قلت رو تشخیص میده ذهن فلسفی است و اگر کسی برهانی دارد خوب اقامه میکند. مثلا میگه که این مقدار مردم در مقابل اون افرادی که سالم موندن و نعمتهایی که بودن کثیر محسوب میشه. میدونید هر کدوم از این جمعیت ها وقتی ذکرش میکنیم آمار داریم دیگه، آمار در کنار آمار مطرح میشه. آیا این مقداری که از دنیا رفتن در مقابل کسانی که باقی موندند اینها بیشتر هستند یا مساوی بودن؟ قطعاً چنین نیست. در همین زمان ما که کرونا داره کشدار میکنه، آیا تعدادی که به واسطه این ویروس از دنیا رفتن با کسانی که مبتلا شدند و توانستند سلامتیشون رو پیدا کنند یا این که مبتلا نشدند اصلا قابل مقایسه است؟ در 7 میلیارد انسان میبینیم که برهان حتی بر اساس همین ظواهر موجود هم مسئله قلت و کثرتی که دوست گرامی درش مناقشه کردند رو همراهی نمی کنه. این برخوردها نوعی برخوردهای عاطفی و هیجانی است، یعنی اینکه ما شری رو یا شروعی رو بسیار برجسته تر از اونچه که هست میابیم و اون وقت شروع میکنیم توجیهش کردن. اول باید اثبات بکنیم که به چه دلیلی چنین نیست، یعنی به چه دلیلی شما فکر میکنید رنجی که من میکشم، یا فرض کنید رنجی که یهودیان در آشویتس کشیدند، یا رنجی که شکنجه شده ها در جمهوری اسلامی میکشند، یا رنجی که در جنگ جهانی اول یا جنگ جهانی دوم صورت گرفته، اینها کثیر بوده است در مقابل همه چیزهای دیگه. بس از منظر دیگه این شروع رو کی ایجاد کرده؟ جز انسان دوپا؟ کی مسئولشه؟ جز ما؟ کی طبیعت رو به این وضع آلوده در آورده؟ چه هواش، چه آبش، چه زخار دیگرش؟ خب اگر کسی باید شماتت بشه، خود ما هستیم. حالا اسمشو قلیل بذارید یا بگید کثیر، ما هستیم که باید در مقابله پاسخگو باشیم. به نظر میرسه دلیل کافی برای همچون مدعایی نداریم. پاسخ کوتاه من این بود که ذهن فلسفی این رو پاسخ میده. اگر شما بگید ما هم فلسفی هستیم، بگیم بسم الله، مناقشه میکنیم، ادله خودتون رو بگذارید. من و همفکران من که طول تاریخ فلسفه رو تشکیل میده و تمام ادبیات عرفانی ما رو هم تشکیل میده، و نکته میگیم که کثرت خیرات بیشتر است. جالب اینجاست، دوستان ما که دم از عرفان میزنند فراموش میکنند که عرفان، نه فقط عرفان اسلام، مطلق عرفان بر همچو خوشبینی به جهان نهفته است. یعنی ذاتی این عرفان است. اگر میخوایم از عرفان دم بزنیم، الفبای عرفان رو آشنا باشیم، با الفبای عرفان پیش بیان. منی که میخوام بگم دنیا رو شر فرا گرفته، وقت چطور میتونم ادعای سالکانه، ابن عربی، مولوی، حافظ، جامی، عطار و بزرگان دیگر ما رو و غیر ما رو از اکارت و دیگران رو رها بکنم و همچه ادعای رو دنبال کنم؟ میخوام بگم اگر کسی فکر میکند که دنیا رو شر گرفته، با تمام ادبیات عرفانی رو طلاق بده، بگذاره کنار، از یک عرفان جدیدی سخن بگه که هیچ کدامش از این عرفای ما گویندش نیستند. علاوه یک کتابم منتشر بکنه، اثبات بکنه که تعداد شروع هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی بیش از خیرات هست، هم در طول تاریخ هم در دوران معاصر. اگر ایشون توانست اثبات بکنه، جایزه خواهد داشت. چیز کار ساده ای نیست. من ازشون خواهش میکنم قلم به دست بگیرن، اثبات بفرمان که چرا شرور از خیرات چه در زمان معاصر چه در طول تاریخ بیشتر.
ممنون. سوال بعدی که مطرح هست این هست، چرا هر وقت شری در هستی رخ می‌دهد، کارگاهان فلسفه به دنبال ردپای جنایت خداوند هستند و صرفاً پس از رخ دادن یک تراژدی همه به دنبال بازیگری انحصاری خدا هستند؟ چه شده که قلم‌های فیلسوفان اخلاق فقط در درام صحنه را برای بازیگری خداوند خالی دیدند؟
خب ظاهراً یکم پیدا شد معید ما. این دوستی که سوال رو مطرح کردن، خب سوال درستی است، بیشتر کامنت تا سوال. و من جلسات گذشته تکیه کردم و الانم تو این جلسه هم گفتم، خب برخی از فلاسفه و دوستان معاصر ایرانی خدا باور نیستند و دین باور نیستند. به هر صورتی اونا چه جوابی مسئله شر دارن؟ شر که فقط مال خدا باوران مثل ما نیست. شما که اهل معنویت هم هستی، باید بگی چرا شر تو دنیا ایجاد شده. شما هم که اصلا خدا ستیز هستی، شما هم باید بیای بگی که چرا شر وجود داره. صرف حمله کردن به خدا باوران که مسئله رو حل نمی‌کنه. فرض کن جمهوری اسلامی همین است که شما توی مقالت نوشتی، از بالا تا پایینش اشکال داشته باشد، اصلا عین شر باشد، اسلام هم عین شر باشد، خب شما یا خدا ناباور چه پاسخی به وجود این شرور در دنیا داری؟ آخرش باید یه پایانی مثل زندگی صادق هدایت داشته باشی؟ فرار بکنی؟ شر یخه همه ما رو گرفته، نه فقط من خدا باور، توی خدا ناباور و دین ناباورم گرفته. بعد توی مسائل دیگه هم ما وقتی که سلامتیم، وقتی که نعمت داریم، یاد به قول این دوستی که از ما پرسیده، اصلا خدای مطرح نیست. اونا مال طبیعت است، اونا مال خودمونه. تا آشویتس و نمیتونم جنگ جهانی دوم و امسالان پیش اومد، یخه خدا رو میگیریم. بفهم خب ببخشید، تو بقیه موارد خدا چی بوده، کجا بوده؟ خب اگر خدا توی رنج ها هست، توی بلاها هست، جاهای دیگه هم خدا بوده، اما شما فراموش میکنی، فقط میای سراغ من. خدا باور معتقد هستم خدا هم در رنج های ما با ماست، هم در شادی های ما، هر دوتا. و برای همین حق هر کدام رو به جا میاریم. ببینید مسئله شر یعنی این که ما ظرفیت وجودی پیدا بکنیم و به جهان به نحوه ای فراخ نگاه بکنیم، هر چیزو در جای خودش بگذاریم و اون وقت بپرسیم که ما چه کاره ایم، خدا چه کاره بوده، طبیعت چه کاره بوده. اما خودخواهانه و متکبرانه بیان بگیم از خدا بیشتر میفهمیم، تمام تاریخ رو هم پر از شر، این چه جهانی تو درست کردی، لجن زدی به همه طبیعت و زندگی و هستی و تاریخ. ببخش اینجور برخورد خیلی برخورد غیر متوازانه است. اینو باید بشینیم تحلیلش بکنیم. نه، خدا همه جا هست، حتی در وقت رنج ما هست، در وقت شادیمون هم هست. لذا اشکال دوستی که این اشکال کرده، باید اهل کسانی که به وجود شر به عنوان قرینه بر عدم وجود خداوند قائلا پاسخ بدن. من با شما موافق هستم.
ممنون. سوال بعدی که مطرح هست، برای کارآمدی فلسفه اسلامی و پاسخگویی به مسائل جدید اجتماعی چه راههایی هست؟ یا آنچنان که آقای طباطبایی در مصاحبه‌ای مشهور گفته است، فلسفه اسلامی به درد درس و بحث می‌خورد و نه اقتصاد و سیاست. یا اینکه سخن ایشان با تحول منافات ندارد و بحث در ایدئولوژی کردن فلسفه اسلامی است.
من حدود 25 سال پیش نقدهام رو در مورد فلسفه اسلامی نوشتم، شاید هم بیشتر، شاید 30 سال پیش، در کتاب دفتر عقل آمده. اون زمان دیدگاهام اون بوده که نوشتم، یعنی چیز تازه‌ای نیست. یکی از گمشده های من که منو از دانشگاه به حوزه علمی کشوند فلسفه اسلامی بود. من واقعا وقتی که کار ببینید، یه چیزای تاریخ زندگی خودم رو برای شما نقل بکنم، من یک نوجوان بودم که توی 15-16 سالگی تمام آثار منتشر شده مرحوم دکتر علی شریعتی رو خونده بودم و فکر میکنم هضمم کرده بودم. آثاری که شب تا صبح من بیشتر کتاب دستم نبود، باید با ترس و لرز میخوند یا به دیگری تحویل میدادی. و بعد من وقتی که با کارهای آقای مطهری آشنا شدم، یادم دقیقا 17 سالم بود، هنوزم انقلاب نشده، یک بار آقای مطهری آمد شیراز، دانشگاه شیراز، در تالاری که امروز به نام جلال آل احمد ازش اسمشو گذاشتن، اون وقت یادم نیست اسمش چی بود. من رفتم اونجا، حقیقت چیز زیادی هم نفهمیدم، فلسفی صحبت میکردم، اما از قوت استدلالش خوشم آمد. یکی از چیزایی که منو کشون به حوزه این حرف مطهری بود که ما به دنبال علوم انسانی اسلامی باید باشیم. و من اینو حرف رو باور کرده بودم. البته وقتی رفتم و حدود 10 سالی درس خوندم، به این نتیجه رسیدم که این یه چیز ممتنعیست، برای علوم انسانی پسوند اسلامی و غیر اسلامی نداره. سالی که من وارد شدم همزمان بود، به جایی که بتونم محضر آقای طباطبایی رو درک بکنم که من عاشق راه ایشون بودم، در تشییع جنازه شرکت کردم. الان دقیقا یادمه که چه فضایی بود و چه اتفاقی میفتد. بنابراین کوشش کردم فلسفه اسلامی رو نزد بهترین اساتید وقت بشناسم. الان بسیاریشون اسامیشون ذکر بکنم، اینها من باشون اختلاف نظر سیاسی دارم، اگرچه فلسفه و علمشون رو انکار نمی کنم، اینا به جای خودشون، هر چیز به جای خیش میکوست. همون زمان هم و مهمترین استاد فلسفه هم که آقای عبدالله جوادی آملی باشن، خدایشون رو حفظ بکنن، علارغم اختلاف سیاسی که من با ایشونم دارم، لیکن تو جلسات خصوصی خارج اسفار که ایشون تشکیل دادن و تعداد محدودی به دنگشتان یک دستم نمیرسید دعوت کردند، من اون جلسه شرف حضور داشتم و مناقشات خودم رو مطرح کردم. خب چند بارم که مناقشه میرفت و میامد دیگه استاد صلاح نمیدیدن ادامه پیدا کنه، ما ادب میکردیم و ادامه نمیدادیم، اما این مناقشات ادامه پیدا کرد. من یادم یک زمانی تو بحثای دیگری سر مسائل مختلفی با همه استادم، با جناب آقای حسن حسنزاده عاملی استاد دیگرم، با همین آقای محمد تقی مصباحی عزیزی که من البته حضوراً درس ایشون نمی رفتم، گوش می کردم درس ها رو مباحثه می کردم و از این قبیل، می تونم بگم اختلاف نظر داشتم در این که فلسفه اسلامی در حوزه معرفت شناسی مشکلات جدی داره. در حوزه وجود شناسی بسیار پیشرفت است. شما رو ارجاع می دم به مقدمه آقای دکتر عبدالکریم سروش بر کتاب نهاد ناآرام جهان. ایشون البته از اون نظرها برگشته، ذکر کرده که دیگه به اصطلاح ملا صدرا جز کسانی نیست که ایشون جز مثل غزالی و مولوی و اینها هنوز اونچنان بهش بها بده. اما ببینید چگونه بهش نگاه میکرده. در حوزه فلسفه، در حوزه معرفت شناسی، من تا زمانی که ایران بودم چند تا رساله دکتری و فوق لیسانس زیر نظرم گذرانده شد که همه بحث روکرد انتقادی به این فلسفه در حوزه معرفت شناسی داره، در زمینه عقول طولیه، عقول عرضیه، عقل فعال و دیگران. یعنی مسئله اصلی که من گذاشته بودم پروژه زندگی فلسفیم که متاسفانه ناتمام گذاشتندش، همه بود که بتونیم پیش بریم و نقاط قوت و ضعف این فلسفه رو بشناسونیم و تبدیلش بکنیم به نقاط قوت. این رساله ها موجوده، خلاصه هاش هم مندرج شده به نام دانشجویان یا به نام مشترک استاد دانشجو، میتونید مراجعه کنید و ببینید توی رزومه من هست و سیوی من هست و اینا. بنابراین من از جزء نخستین منتقدان سازنده فلسفه اسلامی بودم. میگم منتقد سازنده، کاری ندارم که بگم همه چیز باید خراب بشه. من هنوزم معتقدم ابن سینا نماد عقلانیت ایرانی است. معتقدم ملا صدرا فیلسوفی بسیار بزرگ است. حرکت جوهریش واقعا آدم بهش افتخار میکنه. هنوزم من افتخار میکنم. یادم آقای تشریف بردن در دوره فوق لیسانس که ای کاش ملا صدرا استاد، حالا اسمش هم به یادم نمیاد، اسمش ذکر نمیکنم، تاریخ فلسفه هم نوشتن که این ای کاش ملا صدرا کوتاه‌تر می‌نوشت و همه کتاباش، همه این توی یک دفتر 40 برگی آرایش رو می‌نوشت که ما همه زحمت نکشیم بفهم ببینیم ایشون چی گفتن و چی نگفتن. بعد من از ایشون اجازه خواستم، گفتم که من تکلیف درسیم رو برای آخرته در نقل این فرمایش شما می‌نویسم. گفت بسیار، گفت اجازه دادن و من نوشتم. گفتم اگر فهرست ابداعات و ابتکارات ملا صدرا رو بنویسیم یک دفتر 40 برگ می شود، برخلاف اون چه که شما ذکر کردید و شما این فلسفه رو نشناختید. و بعد خودم شروع کردم. این مقاله الان در کتاب دفتر عقل من هست، مال دهه 60، آخر دهه 69-70 باید باشه این مقاله من. ولی ملا صدرا فیلسوف بزرگیست، ولی این که این شما اشاره کردید از فلسفه، کی گفته فقه، سیاست یا اقتصاد میشه در بیاد؟ از هیچ کجای فلسفه هم چیزی در نمیاد، از فقه هم در نمیاد. این توهمی که وضع کردن که از علوم اسلامی، حالا چه فلسفه باشد چه فقه باشد، میتوان کشور اداره کرد، سیاست مداری کرد، اقتصاد نوشت، اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، همش حرفای بیپایه است و من یکی از منتقدانش هستم. فلسفه اسلامی در پی، ببینید یه دوست دیگه نوشته که آقا اصلا فلسفه اسلامی غیر ممکن است. اینجا ما میشنم میگه فلسفه مسیحی هم غیر ممکن است. کمترین دلیل بر وجود اشیا، بر اینکه شما امکان اشیا وجودشونه. خب این فلسفه وقتی من اسلامی براش به کار میبرم، یعنی در دوران اسلام، یعنی حاملانش بیشتر مسلمان بودن. ابن میمون جزء فیلسوف یهودی، جزء فلسفه اسلامی است. دلالت الحائرینش به زبان عربی است. فلاسفه دیگری داشتن مثل محمد ابن زکریای رازی، جزء فلسفه اسلامی ممکنه ایشون اصلا منکر بسیاری از مسائل اسلامی بوده باشد. دور به عنوان دوران اسلامی داریم به کارش میبریم. ضمناً این مباحث قبلا در مورد فلسفه مسیحی فراوان صورت گرفته و این چیزایی که الان داره توسط برخی مطرح میشه کمی دور از آبادی است. ما میباید اول کسایی که فکر میکنن که فلسفه مثلا ملا صدرا رو یا فلسفه نو صدرایی رو به عنوان فلسفه رسمی جمهوری اسلامی جا بیاندازن پاک بیراه میرن. ملا صدرا فیلسوف بزرگی بود، فیلسوف دگراندیشی هم بود، اما این که بخوام ازش فلسفه سیاسی در بیاریم کار غلطی است، اصلا در نمیاد. از فلسفه هیچ کدومشون از فلاسفه ما غیر از فارابی که فیلسوف سیاسی بود، بقیهشون انصافا در حوزه فلسفه سیاست کار چندانی نکردن. من نوشتم فلسفه سیاسی در دوران اسلامی تک ستاره به نام فارابی دارد که خوش درخشید اما ادامه پیدا نکرد. تو همین کتاب ملا صدرا چند ورق در مورد سیاست پیدا میکنیم، چند ورق در چند هزار صفحه، هیچ کدوم اینها لا یسمن و لا یغنی من الجوع اصلا به درد جایی و چیزی نمیخورد. همه بحثای فلسفه سیاسی دوران اسلامی رو کنار هم بذاریم غیر از فارابی انصافا چیز زیادی نمیشه و ما باید بپرسیم از خودمون چی شده که فلسفه سیاسی در بین ما مسلمون ها پیشرفت نکرده. مثلا البته جواب داده، گفته ما باید بریم سراغ شریعت، یعنی این شریعت بسندگی باعث شده که نیازی به تدوین فلسفه سیاسی به اصطلاح احساس نشه. حالا کوتاه بکنم، فلسفه اسلامی مثل همه علوم اسلامی دیگر نیاز به تنقیح، نیاز به پالایش، نیاز به ویرایش، نیاز به بست و گسترش داره. بهترین راهش اینه که ما مراودات آکادمیک رو باز بگذاریم، دانشجویان ما، اساتید ما با دنیای معاصر رفت آمد علمی داشته باشن تا شاهد شنیدن این حرفهای گزافی که داخل کشور میشویم نباشیم. یعنی بدانیم که هر حرفی میزنیم باید وزانتش، وقارش، متانتش بتونیم اثبات بکنیم. فلسفه الهی به معنای متافیزیک به درد سیاست نمیخوره. فلسفه سیاسی چیز دیگری است. ملا صدرای ما فیلسوف سیاسی نبوده است. ابن سینا میزان کاری که در فلسفه سیاسی کرده شاید به 1% مجموعه کارهاش نرسه. بس حرف سنگینی هم اونجا متاسفانه نداده. من در مورد تک تک اینا منتشر کردم، مطلب دارم، در مورد فارابی درس گفتم، الان وبسایتم هست، در مورد فلسفه سیاسی ابن سینا نوشتم، در مورد فلاسفه دیگه هم گفتم که فلسفه سیاسی عملاً توسط علمای اصول فقه ما ادامه پیدا کرده. آخوند خراسانی فلسفه سیاسی که اقامه کرده اصول فقه به مراتب برجسته تر و قوی تر از فرض بکنید ملا صدرا است که تو این زمینه حرف زده. اتفاقا این رو آقای سجاد طباطبایی هم پسندیده، حالا جای دیگری گفته و دنبال کرده. به هر حال من فکر کنم سوال شما رو پاسخ دادم که با طول و تفصیل هم
بگید. سپاسگزار از پاسخ جامعتون. سوال بعدی که مطرح کردن این هست که شما اشاره کردید که شر مطلق نداریم، وگرنه مثال بزنید. من میگویم کودکی که در جنگ خمپاره میخورد و فوت میشود چرا نسبی است؟ اگر پاسخ شما این باشد که ممکن بود در آینده مرتکب گناه شود و به جهنم برود، من قانع نمیشوم، چون اولا این قصاص قبل از جنایت است، ثانیا آن نیم میلیون کودکی که در جنگ آمریکا و عراق که اون کشته شدند آیا همگی را میشود با این استدلال از دایره شر مطلق کنار گذاشت و گفت نسبی است؟
ممنون که پاسخ دادید به سوال من. ببینید، من هرگز نگفتم و نمیگویم که این کودکان بیگناه معصوم به دلیل گناهی که بعداً خواهند کرد مستوجب همچون مجازاتی بودند. اصلا من رابطه گناه و شر رو مسدود کردم تو همین جلسات و گفتم این اشتباه محض است که ما فکر میکنیم هر که گناه کرد تو این دنیا مجازات میشود. تو اون دنیا بله مجازاتی خواهیم داشت، اما این که شرور دنیوی را دلیل مجازات اخروی، مجازات دنیوی بدانیم و شر بدانیم هیچ استدلالی برش نیست. بعد حالا مراجعه بکنید به جلسات گذشته من هم کتباً هم شفاهاً خواهید یافت که اونجا گفتم الان شهرهایی وجود داره که به اصطلاح مشهورند به فسق و فجور، در بسیار کشورهای غربی و آسیایی وجود داره، اسمشون هم مشهور. هیچ آرزه طبیعی از قبیل زلزله و سیل و طوفان و آتش فشان تا حالا متوجهشون نشد. خب اون وقت وقتی زلزله مثلا توی فلان شهر ایران میاد، یک آقای بی سوادی میره تو نماز جمعه میاد میگه که این اهالی این شهر زیاد گناه کردن، یا خانوماشون بی حجاب یا کم حجاب اومدن بیرون، موشون اومده بیرون، بس گناه به اصطلاح خدا عقابشون کرد. نهایت بخشی جهالت و نفهمیست که این حرف رو زده. یا این از اصلا بنابراین اصلا اون که شما گفتید رو بذاره کنار، ما قضیه رو باید به شکل دیگری حل کنیم، نه از طریق گناه. گناه هیچ ربطی به مسئله نداره. اما چطور حلش میکنیم؟ کی اون خونپاره رو زده؟ خدا زده؟ اون خونپاره رو آدم زده. اون خونپاره رو اون فرمانده یا اون رئیس جمهوری که همچون دستوری رو داده گناهش به گردن اونشه، جرمش به گردن اونه، اون باید پاسخگو باشه. حالا شما ممکنه بگید که خب پس خدای وسط چه کار است؟ خب حالا میام بگیم که خدا چه کار است. شما احتمالاً این رو میگید تا خواست این خمپاره رو بزنه یا بوم رو بندازه، بلا فاصله بر خدا لازم است بیاد اینو فلجش بکنه. مثلا وقتی میخواستن اون هواپیمای اوکراین رو بزنند، خدا که میدونست، پس چرا نیومد جلوش رو بگیره؟ و تا میخواست اون مأمور احمقی که اون دستور رو داده یا اون کار انجام داده بلافاصله پس گردش خمره خشکش میکرد. همچه چیز دید میکنم دیگه بالاتر از این که نیست که. یا این که تو اون نیم میلیونی بر فرض صحت که در عراق کودکان بیگناه تلف شدن از بین رفتن، خب هر کدومش توسط یک سلاحی از سلاح‌ها از بین رفتن، پس هر زمان که کسی خواست شلیک بکنه بر خدا لازم بوده که بیاد اون رو فشلش بکنه، شلش بکنه، بزنتش، نابودش بکنه اون مأمور رو یا فرماندهش رو یا بالاترش رو، تا این اتفاقات نیفت. خب همون چیزی بود که من گفتم امکان عقلی نداره. یعنی اگه شما همچون دنیایی رو که میخواید که تا ظالمی خواست بیاد ظلمی بکنه بلافاصله خدا مچش بگیره. خب بارها اون تو همون جلسه گذشته که سوال شبیه شما شد عرض کردم که دیگه عزیزتر از بنده های خدا از امام حسین که نبود، به اون وضع فجیع هم سرشو بریدند و از دنیا رفتن، خودش و کودک نوزادش و عزیزانش و بیش از 70 نفر از خانوادش. خب خدا چرا کاری نکرد؟ هر جواب اونجا دادید اینجا هم بدید. میخوام بگم که من گفتم هنوزم روش ایستادم، هیچ شر مطلقی وجود نداره. حتی تو همون مسئله هم که شما دارید اشاره میکنید، کشته شدن کودکان بیگناه، وجوه خیلی دیگه درش هست، میشه درش عبرت گرفت. همین که بیام ظالم رو محکوم بکنیم، ببینید دنیای انسانی داریم، دنیای آخرت که نیست، دنیاست، دنیا داره بلاست، یعنی این مشکلات توش وجود داره. حالا ما میخواهیم مشکل رو کم بکنیم، بریم چه کار کنیم؟ تا اونجا که میتونیم ظالم ها رو محدود بکنیم، ظالم ها رو پاسخگو بکنیم، جلو کشتار کودکان و افراد بیدفاع رو بگیریم، بگیم آقا تو جنگ میخوای بجنگی، برو با سرباز بجنگ، چرا با غیر نظامی میجنگی؟ چرا میای به افراد زن و بچه مردم حمله میکنی؟ خب اینا قبیحه، اینا میشه جنایت جنگی، اینا رو شکل رو محکوم بکنیم. حالا شما میگید این شر مطلقه؟ با توش همه این مواردی که داریم، اولی که اگر شر مطلق هم باشه کی مسئولشه؟ مسئولش خدا نیست، مسئولش اراده گزافه من و شماست، نه خدا. اگه میگی خدا اینا رو میتونست جلوش نگرفت، خب همون میشه که یه جهانی درست بکنیم که تا هر شر خاص اتفاق بیفته بر خدا لازم بیاد جلوش بگیره. حالا ببین چه دنیای عجیب غریبی میشه. تا زمانی که بخواد گناهی، جرمی، معصیتی، جنایتی صورت بگیره، خدا باید بیاد جلو اون رو بگیره. خب بنابراین دیگه چطور میتونیم فرد خیر رو از فرد شر، فرد خوب رو از فرد بد تمیز و تشخیص بدیم؟ اصلا بحث جهنم و بهشت نیست، که اون بچه که هیچ گناهی نکرده، اصلا زندگی نکرده که بخواد گناهی بکنه، در دوران بچگیش از دنیا رفته، اینه که کسی مکلف نبوده که بخواد مورد ثواب عقاب قرار بگیره. اون جاش اعرافه، در قرآن هم گفته شده به عقیده دینی ما، و هرگز مشکلی در آخرت نخواهد داشت. ببینید اینا رو اتفاقا آقای مطهری تو کتاب خودش به تفصیل بحث کرده، ساده هم بحث کرده، توصیه میکنم اونجا رو مطالعه بکنه. این مثال شما با اجازتون شر مطلق از توش در نیامد، یعنی جهات خیری داریم برای محکوم کردن ظالم، در عین اینکه همدردی میکنیم، کوشش میکنیم که دیگه این مسائل در حد مقدورات بشری اتفاق نیفته. همین مواردی که الان داره برای کشور خودمونم پیش میاد، خب جنگ طلبی و نقض مقررات بین المللی که شاخدم نداره، که آدم مثلا خندش میگیره یا گریش میگیره از این که توجیهاتی که میشه، که یا حرف منو میپذیرید ولی همه دنیا هم خلاف حرف من باشن، این حرف چون من زور دارم باید به کرسی بشینه. خب فردا هم میزنیم مطابق مثلا کنوانسیون های بین المللی، حتی قوانین داخلی کشور آمریکا، ترور مخالفین، سران مخالف کشور خلاف قانون آمریکا محسوب میشه. خب جنرال سلیمانی رو زدند، از بین بردند، این خلاف قانون آمریکا هم بوده، آب از آدم تکون نخورد. حالا شما بفرمایید موارد دیگه هم همینطوره، یعنی میخوام بگم ظلم همه جا به همین شکل ادامه داره و این بحث دنیای انسانی است، نه بحث شرور الهی. این میخوام این رو ذکر بکنم، این رو به پای خداوند نگذاره. مگه دوران چنگیز این همه انسان بیگناه کشته نشد؟ این همه انسان بیگناه سوزونده نشد؟ این رو به پای خدا میخواد بذارید؟ دوران جنگ جهانی دوم که دوستمون پرسیدن، خب بله اتفاقات افتاد تو بوسنی و هرزگوین، چند صد هزار مسلمون قتل عام شدن، تو میانمار، همه جای اینا مسائل وجود داره. من فکر نمی کنم که وجود این مسائل روح منم جریحه دار میکنه، روح شما هم جریحه دار میکنه، همه ما روحمون جریحه داره، اما این از بی‌نزاکتی و ظلم و مسئولیت ناشناسی انسان دوپاست. بحث من این بوده که اینها رو نمیشه به پای خدا نوشت. خدایی که شما دارید دنبال میکنید معناش اینه که دنیای رو تعریف بکنیم که این دنیاش نشدنیه، این دنیا بناش بر تضاده، این دنیا بناش بر این تضاهم هاست، این تضاهم ها باید وجود داشته باشه که جوهر خیر در شما بروز بکنه و بتونید شر رو با اراده خودتون، با آزادی، با اختیار محو بکنید. کوشش خودمونم میکنیم، حالا آخر از زمان پیش میاد ببینیم چقدر ما تونستیم پیش بریم. بذار من جوابی ندارم تو به شما بدم که این یکی، یعنی بپذیرم که مثالی که زدید شر محضه. این همون مثال مثل اون بچه آهویست که اونجا هم ذکرش کردیم. نهایتش هم میتونم به شما بگم بر اساس الهیات شکاکانه، اگر من حکمتی نتونستم پیدا بکنم، از این که من پیدا نکردم دلیل نمیشود که وجود نداره. خیلی جواب سنگین و قطعی است، جواب خیلی محکمی است. میگه که این که تو حکمت پیدا نمی‌کنی چطور میتونی اثبات بکنی حکمتی نیست؟ این دیگه بقیه‌اش با شما. ممنون.
ممنونم. پرسش بعدی این هستش که در سنت خداوند قادر علی الاطلاق و فعال مایشا بود و در این حال الهیات سنتی بسیاری از شرور عالم را در پاسخ میداد. آیا در پاسخ به این پرسش که چرا خداوند چنین سنتی را رقم زده است، بگوییم که قادر به فهم رفتار خداوند نیستیم، یا اینکه دیگری پاسخ بدهد که رفتار و افعال خداوند منحصر در برخی رفتارهاست، به این دلیل نیست که ما خدا را در دنیای مدرن به خودمان فروکاست داده ایم و خودمان در جایگاه خداوند نشسته ایم؟
خب این سوالم از سوالهای مؤیدانه است، یعنی به عبارت اینجا بهش میگن کامنته، یعنی همراهی کردن، همدلی کردن با گوینده و ممنونم از ایشون. چرا؟ ما اتفاقا توی این الهیات شکاکانه همین رو میشه که شما عملا آمدید علم خود را، علم خدا را تنزل دادید به علم بشری و توجه نکردید که خدا میتواند علم گسترده تری داشته باشد. همین امکانش رو هم شما بپذیرید کفایت میکنه برای بحث ما. و واقعا علم خدا این گستردگی رو داره. میدونید تفاوت الهیات مدرن، یعنی دنیای مدرن با دنیای گذشته اینه که در دنیای مدرن انسان پرسشگریش افزایش پیدا کرده، هیچ چیز رو نمیپذیره و نوعاً به سمت اون خودبسندگی دانش آدمی پیش رفته. فکر میکند که به خصوص شما در نظر بگیرید از قرن 18 هم به این طرف که تو کتاب مقدس در مورد جنسیس، در پیدایش، کتاب پیدایش در مورد خلقت آدم چی نوشته شده بود، بعد داروین و تکامل انواع که اومد اصلا قضیه ریخت با هم دیگه. از اون سمت گالیله آمد، نیوتن آمد، چهره فیزیکی دنیا نسبت به گذشته تغییر پیدا کرد. خب رسیدن به این که واقعا انجیلی که دستشون هم بود که خدا ننوشته بود، که نویسنداش مشخص هم چهار نفری که اینا رو نوشتن نویسنده های انجیل بودن و هیچ کدومشون خدا نیستن، عیسی مسیح هم نیستن. بنابراین اگه اشتباه کرده بودن خب باید پاسخگو باشن، اونا تلقی خودشون رو نوشتن. حالا اومده منتها انسان مدرن میگه که پس این کتاب مقدس دیگه برای من حجیت نداره و حقم داره، اون کتاب فاقد حجیت بود. میاد جلو کم 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 میگه اصلا دیگه خدایی نیست، یعنی خود لااقل خدای کتاب مقدس دیگه وجود نداره. میدونید من توی این درسایی که چند سال اخیر دادم به خصوص تو کلاس عقل و دین، ببخشید علم و دین که ربطی هم به اسلام نداره، مطلق دین هست، و اول شروع میکنم یه تاریخچه از مواجهه علم و دین رو به دانشجو توضیح میدم. خب بعدن میرسیم به این که بشر، انسان به اینجا میرسه که خودش بهتر از کتاب مقدس میتونه دنیا رو تفسیر میکنه و واقعا به لحاظ تفسیر ساینتیفیک این درسته. یعنی من نمیتونم بر اساس اگر نگاه فیزیکی، نگاه شیمیایی، نگاه زیستشناسی به دنیا دارم، نمیتونم به امور نقلی چه در کتاب مقدس، چه در سنت و چه مانند اینها نگاه بکنم. اینا اصلا کار دین نیست که بیاد در این زمین ها صحبت بکنه. کار دین چیز دیگریه، من باید برم سراغ اون چیزهای دیگه، اونی که واقعا مال دینه و این امور مال دین نیست. حالا به هر صورت من عرضم اینه که توی این موارد ما باید بیشتر به این توجه بکنیم که جایگاه خدا کجاست، جایگاه دین کجاست، جای مسئله شر کجاست. مشکل ما، بیشترین مشکل ما که تو قالب سوال‌ها به چشم میخوره و من بنا دارم در آینده فرصتم بکنم بحثی دستن در مورد خدا مطرح بکنم. نگاه ما به خدا و خداشناسی و جایگاه خدا چیه؟ ما غالبا یک خداشناسی بسیار ضعیفی توی دبیرستان خوندیم یا توی کتاب معارف دانشگاه که خیلی قوی نبوده خوندیم. حالا اومدیم خودمون درس خوندیم، هر کدوممون توی رشته ای اومدیم جلو، حالا از علوم طبیعی بگیر یا علوم انسانی بگیر یا علوم اجتماعی یا مهندسی یا پزشکی و اینها، اون الهیات با این علم سازگار نیست. مشکل اینجا پیدا شده. این امثال داروین، نیوتن و دیگران، اینها اولش دئیست شدن، یعنی به اصطلاح خدای خارج از دین رسمی رو، خدا دین رو گذاشتن کنار اما خدا رو کنار نگذاشتن. بعدم لاعدری شدن، یعنی به این نتیجه رسیدن که از اونم یه مرحله اون برتر نمیدانیم خدای هست یا خدایی نیست. خب این مراحل داره تو جامعه ما پیش میاد. اگر میخوایم کاری صورت بدیم میباید، اینم اشکالش از امثال منه، که ما باید الهیات مبتنی بر جهان مدرن و علوم طبیعی و علوم تجربی و علوم انسانی مدرن رو بتونیم ارائه بکنیم. بسیاری از این خداشناسی ها توان پاسخگویی اون موارد رو ندارند، یعنی پاسخ مشکلاتی که برای دانشجوی پزشکی ما یا پزشک ما، مهندس ما، نمیدونم عالمانی که تو این رشته ها درس خوندن مطرح میشه، تو این الهیات پاسخ نمیگیره. وقتی پاسخ نمیگیره خب یا میذاره کنار یا کنار میره پیشش، یا میشه دئیست یا میشه لاعدری. یا میشه ایتکس، خدای نکرد، مشکلاتی است که ما فراروی خودمون داریم. رضا، من این همدلی این دوستمون رو که این کامنت یا سوال رو نوشته بود تشکر میکنم، میام توضیحاتم فکر کنم کافی باشه.
ممنونم. سوال بعدی که حالا یه خوردم طولانی هست، من سریع میپرسم، شما هم در شرور طبیعی و هم در شرور انسانی یا به تعبیری اخلاقی به نقش انسان در کاهش و تنظیم و تفسیر آنان اشاره کرده اید. کسی منکر اختیار انسان در ایجاد و کاهش شرور، مخصوصا شرور اخلاقی نیست، اما سوال اینجاست که خدا در این حال و مخصوصا در شرور طبیعی کجاست و چه میکند؟ آقای دکتر سروش در گفتگویی به همین مناسبت معتقد بود که خدایی که از او انتظار دخالت در جهان را داشته باشیم همیشه غایب بوده است. یعنی خدا هست و دخالت را جایز نمی داند. و به جای آن از خدای خودش سخن گفت. خدایی که باید عاشقش بود و از او انتظاری نداشت. سوال اینجاست خدای آقای دکتر کدیور در این حال کجاست؟ اگر چنانچه گفته اید خداوند دخالت مستقیم در امور طبیعی و انسانی دخالت مستقیم نداشته، چرا این خدا با فرستادن پیامبران در کار جهان دخالت می کند؟
بله، ببینید، در تشکر میکنم، در همون مصاحبه، سلسله مصاحبه هایی که خدای شما و خدای ایشون کجا هست، منم پاسخ خودم رو دادم، میتونن به ایشون اونجا مراجعه کنن. اما این که گفته بشه که فرض بکنید خدای من بحث عشق رو مطرح میکنن، اینا بحثای قابل احترامی است، اما حلال کدوم مشکله؟ مسئله شر رو حل کرده؟ من همه حرفم سر اینه، هر سخن جای یا هر نکته مقامی دارن. من عاشق مباحث عرفانی هستم، اما مباحث عرفانی که نمیشه مشکلات فلسفی رو حل کرد، اون مباحث ادیبانه که نمیشه مشکلات فلسفی رو حل کرد. مسئله شر یا مشکل فلسفیه؟ با پاسخ فلسفی شما چیست؟ ساده. حالا خدا توی زمین ها کجاست؟ خیلی راحت به شما بگم. این که ما بگیم خدا غائبه یا خدا عاجزه یا خدا میتونه کاری بکنه و کاری نکرده، من قبول ندارم. این مباحث فلسفی ما همچو مسئله رو رد میکنه. میدونید مشکل ما اینه که چون بسیاری از شنوندگان فلسفه نخوندن، به راحتی جذب این گونه گفتارها میشن، گفتارهایی که پایه متقن فلسفی نداره. گویندش مهم نیست، گویندش ممکنه فلسفه خونده باشه، با فلسفه هم آشنا باشه، اما این سخن چقدر بنیاد فلسفی داره؟ اجازه بدید ما سنت نقد رو، نقد محترمانه رو باز بکنیم و بگیم که وقتی این سخنان گفته میشه، به خصوص برای فردی که اطلاع کافی از فلسفه ندارد و نمیدونه که اصلا همچون جهانی ممتنع است، ممکن نیست، ما از کدوم جهان صحبت میکنیم؟ یعنی فکر میکنید خدا باید اونجا نشسته باشد در ملکوت هر زمان که یک اتفاق بدی دارد در زمین میافتد برای آدمها، بلافاصله فرشتهاش رو بفرسته و جلو اون بدی رو بگیره، حالا بدی طبیعی، شر طبیعی یا شر اخلاقی رو بگیره؟ من گفتم این ممتنع است، همچون چیزی نیست. حالا میگید خدا پیغمبر رو برای چی فرستاده؟ خدا دو تا قوه داده که من و شما خیر و شر رو از هم تشخیص بدیم، یکی عقل، عقل و فطرت و وجدان که امر شخصیست هممون داریم، یکم پیغمبران. حالا پیغمبران برای یه عده پیامشون رسیده، برای یه عده پیامشون نرسیده، اما عقل رو که دیگه به همه داده، وجدان رو که به همه داده، هممون هم داریم، حالا کم و زیاد، ولی بالاخره یه حداقلی رو داریم. این یه بحث تکوینی است، یه بحث تشریعی است. ایشون قاعدتاً این بحثا کاملا آشنا هستن، اما توی بیانات شما اینا رو نمیبینیم. ببینید وقتی میگیم که اتفاقا آقای مطهری توی کتاب عدل الهیش میگه من تفسیری که اینجا کردم این است که عدالت تکوینی خدا رو کوشش کردم توجیه بکنم، تبیین بکنم. عدالت تکوین از کونه، یعنی از وجود، یعنی عدالت وجودی، یعنی اون عدالتی که تو طبیعت، توی آفرینش، توی دنیا در سرشتش دمیده شده، وجود داره. اما پیامبر که بحث تکوینی نیست، ارسال پیامبران حوزه تشریعه، یعنی حوزه شریعت است، یعنی حوزه هدایت است. این که من چه بکنم چه نکنم، این حوزه تشریع است، اما این که چه هستم چه نیستم، این حوزه تکوین است. ما بحث شر، اون شرور طبیعی در حوزه تکوینیات قرار میگیره، اون شرور اخلاقی در حوزه تشریعیات قرار میگیره. این شرور اخلاق همه گناهند. اگر هم خداپرست نیستیم و خدا ناباوریم، اینها به لحاظ اجتماعی جرمند، به لحاظ اخلاقی قبیحند، زشتند، کسی نباید مرتکبش بشه. خب حالا میفرماید اگر شر طبیعی اتفاق افتاد، خب سوال میکنیم شر طبیعی کی مسئولشه؟ بگیم این لازمه دنیای طبیعی و دنیای مادی است و امکان نداشته که دنیای خلق بشود، اینها درش وجود نداشته باشه. این سیل و زلزله و بیماری و همه امور بهش قسمت. میریم سراغ شر اخلاقی. خب در شر اخلاقی چیست؟ شر اخلاقی نتیجه کردار ما آدم هاست. این برمیگرده به حوزه تشریعات. خدا راهنمان فرستاده، آقای کارا رو نکنید، همدیگر رو نکشید، بیگناه رو نکشید، یک بیگناه رو بکشید مثل که همه نسل انسان رو کشتید. هم به تو گوشمون نرفته، به قول دوستمون این همه بچه بیگناه رو تو کشور همسایه ما از بین بردن. خب این کی مسئولشه؟ ببینید من میخوام بگم که پای خدا رو پیش کشیدن تو اینجور مسائل نوعی تنبلی فکری است. خدا مسئول اینا نیست، من و تو مسئول هستیم، باید پاسخگو هم باشی. اما این که بگیم که تو اینجا خدا هیچ کار است، مگه خدا قرار بود کاری باشه تو اینجا؟ من و تو کار هستیم، به ما عقل داده، علم داده، رفتیم تونستیم الان جلو بسیاری از سیل و زلزله و آتش فشان رو تو حدود زیادی بگیریم، بسیاری از بیماری ها رو تونستیم با همین علم خدا داد، با همین عقل خدا داد علاجش رو، پیشگیریش رو پیدا بکنیم. خدا رو شکر الان هم بیشتر علممون بیشتر پیشرفت بکنه، بتونیم بقیه امور هم جلوگیری بکنیم. اما این لحن که بیان بگیم که اینجا خدا کاری نیست، اصلا خدا به درد هر کاری نمیخوره، خب اونایی که گفتن خدا به درد هر کاری میخوره اشتباه گفته بودن. ما اینجا باید بیان بگیم اشتباه اونها رو توضیح بدیم، بیان بگیم تذکر بدیم، بگیم اون افرادی که پن داشتن خدا مسئول همه امور در دنیاست، پاک اشتباه رفتن. فیلسوف ما باید اینجوری بفهمون، ما انتظار داریم از فلاسفمون اینجوری بیان صحبت بکنن. اما بیان بگیم که خدا به درد هر کاری نمیخورد، خب به درد چه کاری میخورد؟ به درد عاشقی میخورد. خب بسیار خوب، در این صورت فقط میریم سراغ عرفا، بقیه زندگی هم که اکثر مردم هم که عارف مسلک نیستن، اوحدی ها اندکی هستن، در صد بسیار در هر جامعه در طول تاریخ بسیار اندک بودن. بقیه مردم، توده مردم چه کار بکنن؟ اونا که نمیتونن مسائل عاشقی رو به این شکلی که اوحدی ها و اصطلاح عرفا و اهل سلوک انجام میدن انجام بدن. پس راه حل شما برای توده مردم چیست؟ من که راه حلی نمیبینم. اگر قرار باشه ما عرفان رو توده ای بکنیم، عرفان مبتذل میشه. عرفان همونطور که خواص برن سراغش، شهد و شیرینیش بسیار زیاد است. اما اگر قرار شد کار همگانی بشود، همگان که توانایی ندارن، برای همین وقتی چیز دیگری از توش در میاد. بنابراین عرض من این است که خدای من و ایشون و همه ما یکی بیشتر نیست. حالا اسمش میتونه متفاوت باشه، اما یکی بیشتر نیست. جلوه های متعددی دارد. اونجا ذکر کردم خدا جهان رو بر اساس سنن خود اداره میکند و چقدر هم خوب اداره میکند. اگر هم ما خللی میبینیم، غالبا بعد از تفکر بیشتر، مطالعه بیشتر، میبینیم اشتباه کردیم و اون چه که خدا تشخیص داده درست بوده است. اما اگر عقلمون به اونجا رسیده که خود بسنده باشیم و الان فکر بکنیم که خدا صامت هست و من میخوام به زبانش بیارم و مسائل دیگه، دانشمند به اینجا قد نمیده با اجازتون. خدای من همونه که اونجا گفتم، خداییست که تو سوره 8 خودش معرفی میکنه، در سوره توحید خودش معرفی میکنه، در سوره هم ما رو میخونیم، این خداست. منم خدای غیر از این نمیشناسم. اگه خدای دیگری سراغ دارید بفرمایید ایشون یا هر کس دیگر اون رو معرفی بکنن. خدایم که عرفا معرفی میکنن که من بسیار دوست دارم، در همون حد مباحث عرفانی واقعا شیرین و قابل استفاده است، اما تعمیم دادنش برای حل مسائل سیاسی یا فقهی یا نمیدونم فلسفی یا منطقی همونقدر ارزش داره که من فقه رو وارد این مباحث بکنم. یعنی همونقدر که جمهوری اسلامی میخواد به همه چیز راه حل فقهی بده، وقتی کسی هم میخواد به همه چیز راه حل عرفانی بده، جواب عرفانی بده، همقدر دوتاش فشل نزامده. هر چیز به جای خیش نیکوست. عرفان جای خودش، فلسفه جای خودش، فقه هم جای خودش، علوم سیاسی و علوم اقتصادی هم جای خودش. ازم تمام شده بسم.
با سپاس. سوال بعدی این هستش که وقتی شما می‌فرمایید که جهان مادی یا دنیا آکنده از شرور طبیعی و انسانی است، عالم مجردات و آخرت خیر محض هستند و در آنها شر راه ندارد، آیا می‌توان این گونه نتیجه گرفت که شما به مواد جسمانی اعتقادی ندارید؟
من دارم از کجای این همچه چیزی به دست اومد؟ مواد جسمانی و معراج جسمانی از مباحث بحث برانگیز علوم اسلامی است و موافق دارد، مخالف دارد. اونی که ضروری اسلام است، معاد است، عروج، معراج است. اما اینکه جسمانی هست یا نیست، تفاسیر مختلفی شده. شما مراجعه بکنید به مقدمه کتاب مجموع مصنفات آقا علی مدرس تهرانی که من در سال 1379 منتشر کردم، اونجا 5-6 صفحه در مورد تاریخچه مواد جسمانی گفتم، به این مناسبت که مواد جسمانی به شکل فلسفی قابل اثبات نبوده. حتی ابن سینا میگه که من مواد جسمانی رو نمیتونم به لحاظ فلسفی اثبات بکنم، اما اونچه که صادق مصدق یعنی پیامبر اسلام فرموده قبول دارم، یعنی به اعتبار دینیم قبول دارم، به اعتبار فلسفی نمیتونم اثباتش کنم. خب کار دشواری هم هست، انصافا کار دشواری است. بعد از اون دشتکی آمد، از دشتکی های شیراز، یاسدین منصور قدمی در این زمینه برداشت. قبل از اون سهروردی، شهاب الدین سهروردی، بحث از به اصطلاح شهود مثالی، معاد مثالی رو مطرح کرد و بعد از این دو نفر ملا صدرا آمد و به نحوی خاص گفت که من تونستم بر اساس حرکت جوهری و فلسفه خودم معاد جسمانی رو اثبات بکنم. اون فیلسوفی که من روش کار میکردم که فیلسوفی صدرایی بود، اون اومد ملا صدرا رو نقد کرد و بر اساس مبانی خودش مدعی شد که من تونستم معاد جسمانی رو نقد بکنم. استاد من آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی بر اساس همین رأی آقا علی مدرس یک کتاب نوشته، مواد جسمانی از دیدگاه آقا علی مدرس زنوزیشون اسمش رو داشت. اونجا رو مطالعه کنید، به فارسی هم هست، میبینید که چقدر این حالا برش داره. من به این مناسبت اومدم تاریخچه مواد جسمانی رو ذکر کردم. حالا موافق باشم خودم قائل باشم یا قائل نباشم، به هیچ جای اسلام خچ نمیدن، از این حرف هم همچه چیز در نمیاد. دنیای ملکوت که ما داریم ذکرش میکنیم، یا جبروت یا عالم قدس، مسئله است و مسئله مادی هم نیست و با فلسفه هم نمیشود مادی بودن اون رو اثبات کرد. اون رو اجازه بدید به همون مجرد بودن خودش باقی بماند. بحث مواد جسمانی این است که در آخرت وقتی فردی وارد بهشت یا جهنم می شود، آیا عذاب یا ثواب جسمانی هم می برد یا نمی بیند. و اونجا ذکر میکنن که این درد و رنجی که می کشد یا لذتی می برد به گونه ایست که مانند کسی است که این جسم رو، این بدن رو دارد. مسئله به این سادگی نیست. منم مناقشاتی دارم توی زمینه، ولی اجازه بدید من وقتی بحث رو طرح می کردم هیچ توجهی هم به اون مسئله نداشتم. حالا هم این رو شما در همین بوته امکان برای بنده باقی بگذارید که کدیور آراء گویند قائلان به مواد جسمانی رو ذکر کرد، قول خودش رو هم مطرح نکرد. انشاءالله در فضای دیگری من نظر خودم رو هم مطرح خواهم کرد. ادله‌ای که این فلاسفه فرمودند قابل بحث است برای که بیشتر بدون.
ممنونم. سوال بعدی، چرا مسئله شر چندان مسئله جدی در الهیات اسلامی نبوده است و در این با پژوهش‌های مفصلی صورت نگرفته است؟
برای که اون زمانی مسئله مطرح نشده بوده. ببینید توی مسئله اصلی در میان مسلمانان لااقل شبهه‌ای که اپیکور داشته که اولین کسی بوده که این زمین مسئله شر رو مطرح کرده، خیلی مورد توجه فلاسفه مسلمان قرار نگرفته و بعد هم که آمده به هیوم رسیده، این هم حالا ترجمه نشده بوده به دست اونها نرسیده. در علوم هم، علوم تجربی جدید، فلسفه جدید هم که در میان مسلمون ها رشد چندانی نکرده بوده، یعنی عملا در همون فضا باقی مونده. خب وقتی که شبهش باقی نشه، وقتی که اشکالش مطرح نشه، پاسخش هم اینها هم نمیدن. چه اشکالاتی برای اونا مطرح بوده؟ اشکال سندی مطرح بود، یک. اشکال ملحدینی مطرح بوده که اونا میشناختنشون و خوبم پاسخ دادن، در حدی که میتونستن پاسخ دادن، اما نرفتن سراغ اونچه که نمیدونستن. البته انتظار میره که مثلا از دهه 50-60 به بعد این مسائل رو فلاسفه ما میپرداختن بهش. خب آقای طباطبایی اواخر عمرش بوده، به گوشش نخورده بوده. آقای مطهری هم که خیلی زود از دنیا رفت. اگر یعنی کتابش که من نگاه میکردم، عدل الهی، خب خیلی مباحثش نحوه پرداختنش و تقریرش با گذشتگان فرق کرد. آقای مصباح همینطور. یعنی این دو نفر که متأخر هستن خیلی راحت تر به این مسائل نزدیک شدن، ولی متاسفانه هیچ کدوم از مباحث جدید اون زمان ترجمه نشده بوده. ترجمه نشده بوده، به گوششو نخورده. البته اشکال دیگه با آقای مصباح فعلی وارد نیست. الان ترجمه شده، شما باید بتونی جواب بدی. و حالا ما اونا کار نداریم. ببینید، من خودم رو ادامه فلسفه اسلامی میدونم. فلسفه اسلامی که با فلسفه های مدرن داره تغذیه میشه، تکمیل میشه. کوششی که توی جلسات کردم همین بود که بگم که اون چارچوب قابل دفاعه، ولی اون چارچوب نمیتونه همه مسائل پاسخ بده. باید تکمیلش کرد و کوششم کردم تکمیل بکنم. یعنی گفتم با این دوتا الهیاتی که من شناسایی کردم، معرفی کردم، سازگاره اولا، ثانیاً میتونه از اونها تغذیه بکنه و ما هیچ اشکالی نداریم، مگر قبلا از افلاطون و ارسطو نگرفتیم؟ گرفتیم. اونا هم بعدن تونستیم، داد و ستد بود، اونا هم اومدن از ابن سینا و ابن رشد و فارابی ما گرفتن، حالا هم ما میتونیم از متفکرین اونها بگیریم. امیدوارم یک زمانی ما هم به تولید کنندگی برسیم. من عرض کردم خودم هم جز اینها بودم، ما الان مصرف کننده هستیم بدون هیچ تعارفی. هیچ متفکر ایرانی در مصر شهر حرف حسابی نزده است. یک واقعیت است، بسیارم تلخ است. اگر کسی داره ادعا میکنه و فلسفه اسلامی اشکال دارد، بسیار خوب، شما که به حمدالله فرصت دارید، توانایی دارید، علم دارید، فلسفه میدانید، وارد بود بشوید. اشکال به منم وارد است، به هممون وارد است. یعنی این که منتها من وقتی میخوام اشکال بکنم، میام چیکار میکنم؟ میگم آقا این موارد گفتن، خوبم گفتن، اینجا رو هم ناقص گفتن، از این طرفم این متعلقان مدرن اینها رو خوب گفتن، اینجا هم اشکال دارن. خب داد و ستد میکنیم با هم دیگه تا مسئله پیش ببریم. اما صرفا بیان بگیم آقا فلسفه اسلامی نتونسته پیش برود، خب حالا شما چیکار کرده خودتون؟ من اینجا با به اصطلاح سوالم نسبت به این دوستانه که ما الان انتظار داریم از متفکرانمون تولید بکنن. تخریب کردن، نقد کردن کار سختی نیست. بندم خیلی نقد کردم، اما هر بار کوشش کردم، چه در فقه، چه در فلسفه، چه در کلام، در کنار چیزی رو که نقد میکنم یه چیزم جاش بگذارم. راحتم به شما بگم عرفان دوای همه دردها نیست. همونطور که شما میگید خدا به هر دردی نمیخورد، منم میگم عرفان به هر دردی نمیخورد، عرفان مولوی هم به هر دردی نمیخورد. ما باید تو مسئله فلسفی پاسخ فلسفی بدیم، تو مسئله فقهی باید پاسخ فقهی بدیم، تو مسئله کلامی باید پاسخ کلامی بدیم، تو مسئله عرفانی هم باید پاسخ عرفانی بدیم. اما اینکه فکر بکنیم که مثل شترمرغ بشیم، هر جا که گفتن بپر میگه من شتر، هر جا گفتن که بار ببر میگه من مرغ. آخه که نشد که. ما تو اینجا اومدیم ترکیبی از فلسفه تحلیلی و عرفان کردیم، مثل همون حالت شترمرغی پیدا کردیم. من میگم سازندگیش کجا رفته؟ ما مشکلات داریم، مشکلات علمی داریم، این مشکلات هم ماها باید حل بکنیم، از جای دیگه هم نمیتونیم صادر واردات داشته باشیم. کمر همت ببندیم، این مشکلات رو حل بکنیم. اشکال هم هممون میدونیم، فلسفمون اشکال داره، فقهمون اشکال داره، عرفانمون اشکال داره، همش اشکال داره. همشو باید بیام چیکار کنیم؟ بازسازی بکنیم، نوسازی بکنیم و اصلاحش بکنیم، تجدید نظر بکنیم و پیش بریم. این میشه این کار درستی که داره صورت میگیره. من حرفم خیلی شسته و رفته و واضح و روشنم عرض کردم. امیدوارم دوستانم به همین وضوح مرحمت بکنن، اشکالات من رو تصحیح بکنن. یه گفتگوی عالمانه و محترمانه میتونه پیش بره.
ممنون. ما حالا تعداد سوالاتی که هستن با توجه به زمانی هم که داریم کمتر از 2 دقیقه باقی مونده تا اتمام جلسه، شاید به عنوان سوال پایانی میخواستم این رو بپرسم از شما که اگه خدا به آثار مرگبار بر انجافرین ویروس کرونا آگاه باشد، حتی در این صورت قدرت و علم مطلق خداوند هم زیر سوال میرود. آیا خداوند مثلا نمیتوانست با شر کمتری ماجرا را تمام کند؟
نه علمش زیر سوال میره، نه قدرتش. البته وقت من الان شر هستی که وقت در حال تمام دیگه اتمام برای فرصت پاسخگویی ندارم. علم انسان در حال کشف به اصطلاح پادزهرهای این میکروب است. انشاءالله در جلسات آینده. خدا نگهدارش.
ممنون از شما و تمامی دوستانی که در جلسه بودند. ما بقیه سوالات انشاءالله به صورت کتبی خدمت آقای دکتر کدیور ارسال خواهد شد و پاسخ مناسب هم ارائه خواهد شد. اگه نکته خاصی ندارید که من خدافظی میکنم از حضور دوستان.
من هم از زحمات
خیلی ممنون. زنده باشید. خدافظ شما.